به نام خداوند بخشنده بخشاینده. سلام عرض میکنم خانم‌ها و آقایان، خیلی متشکرم از لطف و استقبال شما از برنامه دید در شب. این 12 برنامه دید در شب هست و قرار بر این بوده که فصل اول دید در شب در همین برنامه 12 به پایان برسه، اما به لطف و محبت شما مخاطبان عالی قدر و درخواست دوستانم در سامانه آپارات تا پایان آذر ماه برنامه دید در شب رو ادامه خواهیم داد. تا بعد از اون به ما اجازه بفرمایید که به مرخصی بریم، با شاید نفس تازه تر و طرح تازه تری برگردیم. پس فعلا به لطف شما و سامانه آپارات و درخواست این دوستان نازنین برنامه رو تا پایان آذر ماه ادامه خواهیم داد. آخرین مهمان دید در شب دکتر محمد اصفهانی بودند با 14206 نظر تا این لحظه که برنامه رو ضبط میکنیم در مورد صداقت ایشون، و جالب اینه که 92% مخاطبان رأی به صداقت دکتر محمد اصفهانی در برنامه دادن. رقم بسیار جالب توجهی به طرفداران دکتر اصفهانی و خود محمد آقای نازنین، بسیار تبریک میگم از این بابت. حالا که ما داریم برنامه رو ضبط میکنیم و اولین پخشای برنامه مصادف با ایام 40 آقا امام حسین علیه السلام خواهد بود، به همین سبب از طرف خودم، آپارات و همکارانم در دید در شب فرارستن 40 رو تسلیت میگم. آرزو میکنم زائران کربلای حسینی، مخصوصا خیلی عشاقی که پای پیاده به محفل معشوق رفتند، ما را از دعای خیرشون محروم نفرمایند. همینطور لازم خدمتتون عرض بکنم که از این برنامه یک بیمارستان معتبر در تهران به نام بیمارستان عرفان در سعادت آباد تهران، کلینیک پوست، کاشتمو، لیزر و زیبایی بیمارستان عرفان، خانم دکتر کلانتری عزیز و همکارانشون به جمع حامیان برنامه دید در شب پیوستند. بسیار سپاسگزارم از محبتشون و از مردم محترم سعادت آباد و شهرک غرب در منطقه 2 تهران. تقاضا میکنم که گوشه چشمی به خدمات و امکانات با شکوه و بروز بیمارستان عرفان در کلینیک پوست، کاشتمو، لیزر و زیبایی داشته باشن. خوشحال میشیم وقتی حامیان مالی تعدادشون زیاد میشه، مخارج برنامه رو میشه تأمین کرد، ما هم میتونیم که با دست و دلبازی بیشتری سراغ تولید برنامه بریم و هی نگران 10 قسمت 12 قسمت نباشیم. چون دوست داریم مهمان صادقانه جواب بده، ما هم صادقانه میگیم که شاید بیش از 30 نفر پشت دوربین ها زحمت میکشن این برنامه تولید بشه و همه اینها برای گذران زندگیشون خب به پول نیاز دارن. و خیلی ممنونم که تا اینجا با کمترین دستمزدها حاضر شدن که دید در شب رو تولید بکنن. آرزو میکنیم با پیوستن حامیان مالی بشود برنامه هایی مثل دید در شب، نه فقط دید در شب، رو در فضای مجازی تقویت کرد. اما میدونید که سوژه این برنامه ما جنجالی و بسیار بسیار دارای اهمیت در افکار عمومی به جهت حاشیه های موجود هست. بنابراین سخن رو کوتاه میکنم و از شما دعوت میکنم تماشا کنید 12 برنامه دید در شب. خانم‌ها و آقایان، این شما و این هم سرکار خانم الهام چرخنده. خانم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید. بفرمایید با بیننده‌های برنامه سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
خوشحالم در خدمتتونم.
منم همینطور.
من قبل از اینکه گفتگو رو آغاز بکنم به بیننده‌هامون میگم که خیلی از ماها که داخل استودیو هستیم، مادرمون، مادر بزرگمون، اقواممون، خیلی هاشون حجاب چادر دارن و از این بابت خیلی هم خوشحالیم، بهشون افتخار هم میکنیم، به همه بانوان چادری کشورمون هم افتخار میکنیم. و اگر این برنامه قرار چالشی برگزار بشه، پیشا پیش خواستم عرض کرده باشم که احترام قلبی ما به شدت محفوظه و هممون شکل هم هستیم در خانواده هامون. آدم ها با انتخاب های مختلف حجاب بر سرشون دارن و از این بابت هم بهشون افتخار میکنیم. اینو به شما هم گفتم که بدونید ما در پله اول با حجاب چادر شما اصلا نمیتونیم مشکلی داشته.
من میتونم جسارت کنم که میونه کلامتون بیام وارد شم. این رو از بی احترامی من ندونید آقای رشیدپور. من ابتدای کلام میخوام از شما تمنا بکنم که آقای رشیدپور امروز در این برنامه‌شون، همونطور که همه مردم میدونن که چقدر شما تسلط در کلام دارین، ولی من از شما خواهش میکنم که هر آنچه که شبیه به سواله، هر آنچه که شبیه به چالشه، هر آنچه که شبیه به تمام چیزهایی هستش که برای مردم باعث سوء تفاهم شده، به دلیل اینکه من امروز اگر اینجا هستم بعد از دعوت حضرت عالی، با افتخار رصد کردم برنامه دیدار شب رو، دیدم، سعی کردم خیلی از برنامه‌ها رو ببینم و امروز با افتخار اینجا هستم، نه به خاطر تطهیر خودم، نه به خاطر توجیه مسئولین، چون مسئولین به هر حال الهام چرخنده رو، خواهر کوچکشون رو، عمل کردشون رو بله میشناسن، من هم خودم میدونم جایگاهم کجاست، عمل کردم چیه، اما اگر امروز هستم به خاطر مردم نازنینم، برای اینکه به هر حال به واسطه من کمی براشون سوال به وجود اومده و این وظیفه من هستش که براشون این ابهام رو از بین ببرم.
دو دقیقه شه خانم چرخنده خیلی براشون پرسش
بود. بله خیلی هستش، ولی مردم ما بسیار بسیار مردم فهیم و اگر انتقاد میکنن به همون اندازه هم متفکر هستن و بعد در موردش حتما نه
قطعا همینطوره. پس حالا که به من مجوز میدین که خیلی راحت پرسشامو بپرسم، از اول به آخر شروع کنم یا از آخر به اول؟
واقعیت خیلی فرق نمیکنه، اول و آخرش خیره انشالله.
ایشالله که خیره. از آخر پس شروع میکنم که مردم حضور ذهن بیشتری دارن.
بفرمایید.
اصلا قابل تصور نیست بانوی که حجاب برتر داره و موصوف به صفات بسیار خوب و ارزشی در جامعه می شود، مخصوصا در دو سال آخر، ویدئوی منتشر بشه که کلام زشتی به زبانش جاری بشه، اون هم در برخورد با یک دختر خانوم، یعنی هم جنس خودش، در یک دانشگاهی، و این صادقانه بگم تکان دهنده بود.
بله.
جسارت به نام مادر.
بله.
اون هم از طرف خانومی که این پوشش رو مقابل من دارند.
من میتونم اجازه دارم؟
بفرمایید، خواهش میکنم.
اولا که تو همین سوال و فرمایش شما کلی ایهام و نقطه های مجهول وجود داره در مورد این ویدیو، اگر به طور مشخص میفرمایید. آقای رشید بود، بنده توی این دو سالی که به هر حال مزین شدم به حجاب برسر خانم حضرت زهرا، منتسب به خانم حضرت زهرا، تقریبا بالغ بر 47-8 مرکز فرهنگی مثل دانشگاه، حلقه های صالحین، مراکز مختلفی که حالا در خلال برنامه اگر که فرصت بشه حتما خدمتون با افتخار خواهم گفت، خیلی مسائل مختلفی به وجود اومد که خب چون تیم فیلمبرداری خود من همراه هم بودن یا به هر حال اون دانشگاه این انصاف و این محبت رو نسبت به بنده حقیر داشتن، هیچ وقت این انعکاس رو ندادن. البته در مورد من هیچ وقت اتفاق نیفتاد، یعنی تمام تلاشمو کردم، نه به دلیل این دو سال کلا جزء ادبیات گفتاری من نیست، همه عزیزانی که در سینما منو میشناسن یا مردمی که از نزدیک به عنوان اقوام یا دانشگاه رفتم فکر میکنم که روی صداقت لرگونه من این سحر رو خواهند گذاشت. البته من
خب
همینجا
اگر جزء ادبیاتتون بود که ما شوکه نمیشدیم،
خواهش میکنم،
ولی الان ما مستند داریم که شما این حرفو زدید. دیگه
آقای رشیدپور، واقعیت اینه که این فیلم کاملا، من براتون بگم که ابتدا و انتهای فیلم بریده شده و یک شما نمیتونید استناد، نه در مورد خودم کلا نمیگم، عملکرد خیلی از عزیزانی که اهل رسانه هستن دارم میگم، این فیلم کاملا بریده شده و در خدمت مردم گذاشته شده و با هدفی مشخص این اتفاق افتاده. من یه ذره اجازه بدیم بیام این فیلمو بزنم عقب. چند روز قبل اول از همه که به مادر خود من عزیز که در سن 77-8 سالگی هستن و یه سیده هستن مثل همه مادران، خدا حفظ کنه همه مادران ایران زمین، همین ابتدای کلام من بوسه میزنم به دست تمام مادران ایرانی، زنان قدرتمند، قانع، نجیب، باوقار و دوست داشتنی ایران زمین. اینا تملق نمیگم، اینا قلب واقعی من، اگه غیر این باشه به مادر
خب
خودم توهین کردم. اجازه
بده،
شعار نیست، قلب من. آقای مادر من توی سلمونی بهشون دست راستی شد و من سکوت کردم به فقط به دلیل
اینکه
ایشون توی یک سلمونی یعنی آرایشگاه رفته بودن برای اینکه به هر حال سنی دارن موشون رو بتونن چیز کنن. یه خانمی اومده بودن فهمیده بودن که اول شروع کردن فحاشی در مورد من، چرا نمیدونم، و بعد یکی از اون خانم‌ها گفتن که شما مادرش هم تو که سرشون پایین بوده یه نفر محکم زده بوده به پشت سر مادر من، که خب من هرچی هم رصد کردم نتونستم ایشون رو پیداشون بکنم.
یعنی کسی میاد در آرایشگاه به شما جسارتی میکنه، بعد چه اتفاق میفته؟ میگن اتفاقا ایشون مادرشونه.
بله، و بعد ایشون میان و دستسازی مادر من میکنن و بعدم اونجا رو خارج میشن. این یه مسئله.
دستسازی یعنی میزنه.
بله، پشت سر مادر من.
خب پس بیستید، ما میلیون ها نفر چادری در ایران داریم.
بله.
چرا برای مادر میلیون ها نفر چادری این اتفاق نمیفته؟ در مورد الهام چرخنده که الان شنیدم متاسفم شدم.
بله.
برای مادر سیدهشون که 77-8 سالش هم هست، چرا برای ایشون باید این اتفاق بیفته؟
واقعا آقای رشید برای من باعث سوال خود من زیر علامت سوال واقعا بزرگم، نه در مورد من، در مورد خانمی که میاد مدح حضرت رقیه میخونه از همکارانم توهین میشه، در مورد خانمی که کشف حجاب میشه توهین میشه، در مورد تک تک آدم من نمیدونم واقعا این چه موج و چه سیلیه که داره اتفاق میفته. من فکر میکنم توی دنیا حجاب یه چیزیه که همه براش احترام قائلن، اصلا ربطی به دین و اینجور چیزا هم نداره. من اومدم توی، حالا به هر حال به دلیل شهرت، شاخصه شهرت این هستش که انسان‌ها رو منفک میکنه و یه مقدار بیشتر زیر آگراندیسم میرم، به همین دلیل ما مجبور هستیم و باید آدم تر باشیم. شاید اگر که من حق میدم به مردم که وقتی این رو میشتون و به خاطر محبتی که به من و بعد احترامی که برای چادر قائل هستن به هر حال ناراحت بشن، برافروخته بشن، ولی من هم انسان زمینی هستم با تمام شاخصه های یک زمین. من هم گناه میکنم، من هم اشتباه دارم، من هم ناراحت میشم، من هم برافروخته میشم،
خب،
من هم خوشحال میشم،
من
گریه میکنم.
اینا که ربطی نداره. من میگم این همه آدم چادری هن.
بله.
چرا مردم باید به الهام چرخنده، به قول شما البته عرض من نیست، فحاشی بکنن یا به مادرش جسارتی بکنن؟
من فکر میکنم آقای رشیدپور، من ناخواسته،
خب،
واقعا ناخواسته ارتباط پیدا کردم با یه سری چیزها، یعنی وصل شدم از نظر مردم، وصل شدم به شاید رسته و رویم و گروه و رنگ و نمیدونم حزب و اینجور چیزها، در حالی که من واقعا دانش سیاسی پایینی دارم.
و خب مگه میشه خانم چرخنده مردم رو متهم نکنید؟ شما در مجلس هایی که شرکت میکنید،
مجلس ها منظورتون چیه؟
منظورم مثلا تشریف میبرید مشخصا در کمیسیون فرهنگی مجلس میشینید؟
خیلی ممنون پرسیدید اینو.
باید شفاف بکنید.
بله بفرمایید.
کنارتون هم چهره های بسیار محترمی هستن که
بله،
منتسب به یک جریان
آقای
سیاسی.
آقای رشیدپور من مثل
سب کنید. بعد مردم میان میگن که خانم چرخنده حجاب سرش کرد رفت مجلس، 1.5 میلیارد تومان بودجه گرفت. خب هست، اگر غیر از اینه پاسخ
خب من بده. چون که سوال شما خیلی طولانیه، اجازه بدید من کوچولو کوچولو از
کوتاه جواب بدید که خیلی پرسش
ها. ببینید خانم فاطمه سکا، خانم فاطمه عالیا با من تماس گرفتن،
خب،
که ایشون از نماینده مجلس به هر حال هستن، محترم هستن، مثل خیلی جاهای دیگه که با من زنگ میزنن از حلقه صالحین از دانشگاه مختلف. مثلا
چی گفتن خانم فاطمه
مالیا؟ گفتن که خانم چرخنده این حرکت شما این که دارین خودتون به هر حال به طور خودجوش این کارو میکنین و دوستان ما به صورت کاملا اختیاری میان و حجاب چادر انتخاب میکنن، ما میخوایم از شما تقدیر کنیم، بیاین یه ناهار کنار هم بخوریم. به والله من تونست اصلا نمیدونم مجلس کجا هست. من
قبلا مجلس نرفتم، اولین بار.
دلیلی نداره، خیلی مردم عادی ما هم نمیرن، خیلی از همکارای منم نرفتن. چه دلیل؟ من یه تصویرگرم، یه بازیگرم.
یعنی به همین سادگی خانم عالی؟
بله، اجازه بدید من رفتم اونجا، خانم رهبر بودن، چندی خانم دیگه بودن، حضور زن ندادن، فکر کنم نماینده ایزه بودن، اینا من دعوت کردم، یه ناهار مختصری با هم دیگه خوردیم، بعد اول نماز خوندیم، بعد رفتم اونجا دیدم کمیسیون فرهنگی، آقای روحانی، اینا روحانیت، نمیدونم کسای دیگه، افراد دیگه نشستن. و ببینین من یه چیزی میخوام اینجا بگم، با صداقت کاملم میگم، من احساس میکنم که یک سری از گروه های سیاسی که من اصلا نمیدونم چه هدفی دارن، الهام چرخنده رو ملعبهی قرار دادن و وسیلهی قرار دادن برای اهداف سیاسی خودشون. آقای
خب
رشیدپور،
مردم که نمیتونن بیان جلوی شما
آقای رشیدپور
بگن
بنده توی بنده اجازه بده چرا من این قضاوت نمیکنم، من روایت میکنم. من توی کمیسیون فرهنگی وقتی نشستم صحبت هایی که کردم این بود که وقتی با خودم فکر کردم الهام یک بار شاید به تو این فرصت داده بشه که بیا اینجا به عنوان یک بانوی سینماگر حرف بزنی، من همه ی حرفی که زدم این بود که زنان سینماگر من بیمه نیستن، بیمه بیکاری نیستن، بیمه زندگی نیستن، این همه در مقابل تهاجم، توهین، تحقیر، تهمت، استرس
دارن. از کمیسیون فرهنگی بود که زنان سینماگر رو بیمه بکنه.
بله من حرف زدم آقای رشیدپور.
خب پس چطوری که خانم شرخنده، خانم های سینمای ایران در اینستاگرامشون، در متنایی که منتشر میکنن، گوشه و کنایه های فراوانی به شما میزنن. شما اگه انقدر مهربونید باهاشون که میرید در کمیسیون فرهنگی میگید اینا رو بیمه کنید، چرا رابطتون رو نتونستی ترمیم
کنید؟ من ببخشید، مهربانی تو قلبم، اگه یه روز مهربونی نکنم میمیرم. واقعا دارم بهتون میگم، هر کی یه شاخصه داره.
نه این نشو جواب.
نه در مورد سینماگرا بذارید من این چیز به شما میگم، والا به خدا خود من شوکه.
شوکه؟ بله. از برخورد سینماگرا شوکه.
ببینید یه واژه من به شما بگم، مردم ما توی یه واژه هستن که با یه ضمه و فتح و کسر معنیش فرق میکنه، شک و شوک.
چقدر جالب.
ببینید ما
مردم
یه دشتی
داریم. نسبت به شما شک دارن یا شوک؟
ببینید مردم رو من کار ندارم، یک سری افرادی که الان من رو دارن منتصب. من ببینید از خانواده سینما اومدم، ولی الان دارن من منتصب میکنن به یک جای دیگه. اون بر یا شک دارن به هم، چون میگن که این یهو چجوری اومده داره این کار رو میکنه، این بر یا شوکه.
به من اجازه میدید یه پله سریع تر بپرسم؟ خودتون به مجوز دارید.
خواهش میکنم بفرمایید.
مردم شاید شوک شده باشن یا شک داشته باشن. چرا؟ چطور ممکنه الهام چرخنده‌ای که در مالزی با آقای علیرضا امیرقاسمی جلسه میذاره برای فعالیت‌های کنسرتی و اینجور چیزا، در مالزی،
البته به تنهایی، نه
منتسب به اداره یک دیسکو،
به تنهایی بنده با ایشون جلسه نذاشتم.
خب بذارید پرسشم رو مطرح کنم بعد.
فرمودین چی؟
در مالزی منتسب به اداره دیسکو هست یا با علیرضا امیرقاسمی جلسه برگزار میکنه، بعد یهو همه چیز برق و باد میگذره، میاد اینجا چادر سرش میکنه، میگه من از امروز میخوام در دانشگاه سخنرانی کنم. شما جای مردم بودید شوک نمیشدید؟
اولا که آقای رشیدپور، بنده نگفتم من میخوام تو دانشگاه سخنرانی کنم، خود مردم خواستن. من دیرتر هم حتی در مورد قبل از اینکه اصلا من از ایران برم در مورد اصول موفقیت چیزهای دیگه صحبت میکردم. تو خدا بذارید نطفه کلام هم اول بسته بشه.
من کامل
ببخشید شرمنده. در مورد شخص آقای امیرقاسمی که شما صحبت کردین، فرمودین آقای امیرقاسمی توی مالزی بودن و من هم با آقای نوابی،
یعنی همسر سابقه تو،
پدر ارسو، ما توی یک جلسه که نشستیم و در مورد کارهای خیلی از کسای دیگه هم که بودن، چون دنیای خارج از کشور ایرانی ها خیلی کوچیک هستن، و جلسه گذاشتم، من کاملا حجابم رعایت شده بوده، اصلا هم نمیخوام اینجا تطهیر کنم خودم رو، من خودم میدونم در چه جایگاهی هستم. اگه قرار به یه روزی اثبات من باشه، من فکر میکنم بهترین کسی که میتونه در این جلسه صحبت کنه سفارتی که در مالزیه.
نه اتفاقا من دیدم خود آقای امیرقاسمی هم صحبت میکردن راجع به ملاقات با شما و میگفتن که خیلی معقول و با همسرشون.
حالا به هر حال بعدش هم در مورد شما یه واژه رو استفاده کردن دیسکو، بنده هرگز پامو تو هیچ دیسکویی نذاشتم. اگه منظور تون کنسرت گذاریه، من اینجا این رو تصریح میکنم، چون میدونم شما بعد از بزرگوارم هرگز نمیخواین که یه همچین چیز رو به من چیز کنی که من داره اهل دیسکو بودم و اینا.
خارج از کشور خب فضای کنسرتی خانم چرخنده شما بودید، منم
بله،
بودم.
بله.
خیلی با اون چیزی که در ایران داریم تناسب،
به همین دلیل من انتخاب کردم. ببینین اینجا اتفاقا من میخوام یه فلش بک بزنم به صحبتام در دانشگاه تبریز و گوردن اسم فردی
که.
بله ببینین من توی سالونی، دقیقاً توی سالونی که بزرگترین و مجهز، یعنی تو خود کلسیسی که اون ساختمون اصلی دوقلوه
که بزرگان موسیقی جهان،
بله موسیقی جهان اونجا کنسرت میذارن و شاخصه مالزی اونجا هست، من با افتخار همون سالونی که خانم گوگوش و خیلی از اساتید موسیقی دنیا اونجا کنسرت میذارن، به جای اینکه بیان برای خواننده هایی که در اون ور مرزها هستن کنسرت بذارن،
برای
آقای بنیامین بهادوری کنسرت
احسان
گذاشتن. بله آقای احسان خواجه امیری، البته برگزار نشد، من به دلیل نمیدونم چرا الان حضور زدن، چرا لغو شد، فکر کنم وقتشون پر بود یا چطور بود، و بنده با لباس لور بختیاری، بختیاری ها با افتخار با حجاب کامل روی صحنه با نام امیرالمومنین، بله با نام امیرالمومنین رو صحنه رفتم. و این که من بگم توی خارج از ایران تریبون بودم برای هنرمندای داخلی، این فکر نمی‌کنم گناه بزرگی باشه.
نه اصلا گناه نیست خانم، میرسیم پله پله
بفرمه.
ولی باز هی پرسش در پرسش میشه. از خانم هنرمند سرشناس ایرانی نام بردید، خانم گوگوش، و من برمیگردم به فرمایش شما در دانشگاه تبریز که باز مخاطب رو شوکه میکنه و خیلی از اتفاقا هم حجاب های شما رو
بله
یهو میبینن که خانم چرخنده داره میگه که من میتونستم جای گوش رو بگیرم.
اجازه میدید من از یه کمی واقعا یه ذره ادبیات چجوری میگم عامیانه استفاده کنم.
راحت باشید.
آره
راحت
ببینید من و پدرجد بختیاریم هم نمیتونه جای خانم گوگوش باشه، برای اینکه ایشون یه استعداد داره برای خودشون. من اصلا من متوجه نمیشم توی اون جلسه. اجازه بدیم من صحبت رو اولا که توضیح بدم، تو پرانتز ما گل به خودی خوردیم، اینکه کجا اومدن و این رو تیت کردن بماند. اصلا من
گل به خودی یعنی خبرگزاری هایی
که اصلا من در مورد صحبت نمی کنم.
خب بذارید من صحبت کنم.
نه ببینید، از پارسال تا حالا بدترین مقاله‌ای که در مورد من زده شده توی خبرگزاری هستش که منتسب اتفاقا به سپاه میشه.
منظور تو خبرگزاری فارسه؟
بله. بنده تماس گرفتم باهاشون، گفت آخه کجا واقعا کدوم عقل این رو با آدم میگه که وقتی من تماس گرفتم گفتم مرد مؤمن خواهر من، چرا منو مقایسه کردین با یه بیمار اسکیزوفرنی؟ من میخوام تو این جامعه زندگی کنم، من مادر دو تا پسرم، این چه کاریه با من داری میکنی؟ گفتن ببخشید اشتباه شده تحریریه ما نمیکشیم.
خبرگزاری فارسی نو میگه؟
بله. یک بار دیگه هم دوباره زمانی که من دعوت شدم برای دیدار رهبری اسم تمام هنرمندا رو نوشتم غیر از من گردن شکسته.
دور ازشون.
نه واقعا دارم میگم.
خودی بعدش هم میگید که این خبرگزاری منتسب به سپاهه، مگر شما سپاهی هستید؟
نه 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 نه، منظور من سپاه اتفاقا این گل خودی رو من منظورم اون نیست، چون اونجا اصلا خبرگزاری فارس نبود. منظور من اینه که مردمی که من رو بس میکنن اتفاقا باید شفاف بشه که چجوری میشه که منی که از عزیزان هستم بدترین مقاله، مگه نمیگن من از اینا هستم؟ من احترام میذارم، یعنی از عزیزانی که به این شکل دارن فعالیت سیاسی میکنن، پس چرا میان منو میزنن؟ چرا میان مقاله هایی مینویسن بر ضد من؟ اگر واقعا مدافع من هستن پس باید هر روز از من یه سری چیزا در متن خونه میدونم.
شما مستند دارید که خبرگزاری فارس شما رو به اسکیزوفرنی خطاب کرده؟
ببینید مقالش وجود داره، مقایسه نه من رو نگفتن، مقایسه کردن مثل که با یه آقایی که قبلا به هر حال اومده بودن مدعی یک جریان بودن. من مدعی چیزی نیستم آقای رشید پور، من نمیدونم چرا انقدر موضوع دارن گنده میکنن. یه حجاب من کردم سرم، چرا من انتظار دارم که لااقل آدما بگن اگر یه کسی بد بوده از بد داره حرکت می، بدترین بد و خوب خوبتر داره میره به این سمت. اجازه بدید من اول اون داستان خانم گوگوش که فرمودین من جمعش کنم.
خب یه قلوب آب میوه میل بکنید، بیننده هامون هم یک استراحت کوتاهی بکنم، برگردیم ببینیم ماجرای خانم گوگوش چه بوده. وقت بخیر خانم آقایان، با مهمان محترمی در خدمتتون هستم که سوالهای خیلی شفاف و پاسخهای خوبی هم داریم ازشون میگیریم. خانم چرخنده در دانشگاه تبریز. نوشه جان میفرمایید که من میتونستم جای گوگوش باشم
و بعد توضیح دادم که منو پدرجد بختیاری هم.
بله اینا رو که شنیدیم. بقیهش
آقای رشید پور برادر بزرگم، بنده توی تمام جاهایی که رفتم مثلا اسمشو سخنرانی نمیذارم، بنده نه ببخشید اهل موعظه هستم، نه سن و سالم به این حرفا میخوره، نه سوادم اونقدی هست. همون کسایی که میشن ماشاءالله یا دانشجویان یا استادم، من همشون میششون درس پس میدم. من فقط میرم همه ی هر اون چی که از نگاه الهام چرخنده به جامعه کردم، مثل اینکه مثلا تجربه موسیقی داشتم، مثل که تجربه بازیگری دارم، مثل که مثلا در مورد نقاشی میدونم، ورزشم میدونم، تو مثلا خارج از کشور زندگی کردم، در مورد ماهواره ها میدونم. اینا رو میام برای بچه‌ها میگم که هر اون چی که من اشتباه کردم امروز این اتفاق برای بچه‌هایی که خیلی هاشون دیگه ما هم پاپسنگ گوشه 37 سالمون شده، من اون زمانی نیستم که سنمو قایم کنم.
6 تیر 57
بله. و به هر حال پسر من آقا امیر شایان 17 سالشه.
ماشاءالله.
خیلی ممنون، خدا حفظ کنه عزیزان شما.
شایان که راحت در محیط مدرسه شون؟
نه تو رو خدای مقوله رو با نکنیم، بذار اول اونو بگم الان بخوش.
چرا مگه مشکل وجود
داره؟ بله حالا براتون میگم، اصلا ماجرای همین دانشگاه من همه رو براتون میگم.
خب اول امیر شایان رو بگید برای مهمتره، بعد میرسیم به دانشگاه.
باشه ببینید امیر شایان، آقا امیر شایان من امسال 2 ماه که الان مدرسه‌اش نمیره، بچه‌ای که نخبه است، چند تا رشته زبانش رو کامل کرده،
کرده
تکواندو. این دومی یا سومی حتی مدرسه‌اش عوض کرد که توهین میکنن به مادرش آقای رشید پور تو خیابون، حتی زده بودنش. و بچه من وقتی اومد انقدر هم مغروره، ماشاءالله من قدش بلندتر و درشت‌تر، من اصلا میگم بغض میکنم. ببین من یه مادرم آقای رشید پور، ببین من یه زمانی که اصلا چرا میام به حجاب رو میارم، جدا از شناختم، یه جوری پناه میارم به حجابم. خب من اگر میدونستم یه روزی خانواده من، بچه من اینقدر میخواد توهین بشه، اینقدر میخواد اذیت بشه، شاید یه جور دیگه این تصمیم رو اجرا میکردم. و این حق نیست. من اون روز تو اون دانشگاه ما رشیدپور رفتم، وقتی توهینا رو شنیدم، اول که وارد اونجا شدم پارو چادرم گذاشتن، کش چادرم کشیده شد، باز سر کردم. نمیگم سهوًا یا عمدن، این اتفاقو من فقط روایت میکنم آقای رشیدپور. من وارد شدم، انواع توهین‌های رکیکو من شنیدم. هرچند اینجا پرانتز باز کنم، من ممنون مردم و دانشجوها و عزیزانی هستم که اصلا چادری مانتوی فرق نمیکنه، واقعا از من به من محبت داشتن تو این دو سال، با عشق اومدن سمت من، تشویقم کردن چیز. ولی این برنامه به طور مشخص رو دارم صادقانه میگم، من انواع رکیکترین حرفایی که شما فکر کنین، ما موزیسنان گوشامون تیزه، همه رو شنیده و این بغض گلو منو گرفته بود. همش گفتم خدا کنه این کلیپ بین الحرمین من که تو کربلا بودم برای خانم حضرت زهرا ضبط کردم، با موبایلم ضبط کردم، یعنی واقعا اسم سلفی در کربلا از خودم، چون هزینه نمیتونستم بدم و کسی هم به هر حال نخواست که این برنامه بچه خودم گرفتم و تأثیرش هم تو جامعه دم. گفتم خدا کنیم پخشه که منت عشقم بزنم لاغل سر سید شهده. من هم یه آدمه. بعد رفتم رو گفتم پخش نمیشه، رفتم رو صحنه، اول میکروفونشون مشکل داشت، بعد من اومدم اینور گفتم اجازه بدین من کلامم رو، هی دیدم از اون بر افکت صدا میاد، توهین میاد، پش میاد، خنده میاد. بالاخره ببینیم، من متوجهم که یه دانشجو تا دیروز بالاخره توی فضای دبیرستان بوده، اونم همسون سال بچه منه، وقتی وارد میشه میخواد خوشمزگی کنه، تیکه پرونی کنه، فلان کنه. این تیکه پرونی نبود آقای رشیدپور، متوجه این؟ من اومدم روی صحنه گفتم اجازه بدید من اول به حکیفم با شما معلوم کنم. بچه ها من از هیچ رسته و رمه و گروه و جایی نه پول میگیرم، هر کی 2000 تومن داده به من بیاد 3 تومن بستونه بره. هر کی توی این 2 سال غیر از هدایای معنوی، سید الشهدا اینجا حاضر ما میذاریم، عدل مولا امیرالمومنین من میارم، قسم نمیخورم، میگم ناظر بر حقن، اگر غیر قرآن تو کمیسیون فرهنگی و یه کتاب دیگه فکر میکنم صحیفه سجاده بوده، چیز دیگه غیر از این بوده، امیرالمومنین حاضره. اگر هر جای دیگه ای من رفتم چیزی غیر از این گرفتم، بیان و بگن من راضیم. این یه مسئله. مسئله تو دانشگاه است. اومدم پشت میکروفون گفتم بچه ها بغضم داشتم ولی نباید گریه میکردم، برای اینکه هدف مهم بود. گفتم بذارین از فرمایش آقای امام حسین در شب واقعه کربلا براتون بگم. من خودم هم دارم یاد میگیرم، خیلی بلد نیستم. گفتم آقای امام حسین میان میفرماین که آیا من حلالی رو حرام کردم؟ آیا من حرومی رو حلال کردم؟ شما من دو سر جنگین. گفتن نه یا سه، ما با امیرالمومنین پدرن مشکل. گفت پس بگرد تا بگرد. بهشون گفتم اون چیزی رو که بچه ها برای مادر، برای خواهر، برای ناموس خانوادتون، من ناموس شیعم، اگر یه روز این درها و این مرزها رو دشمن وارد بشه، شما تک تکتون، ما باید بهتون تکیه کنیم. من جای مامان شماها هستم، تو رو خدا به من توهین نکنین. بچه‌م امیر شایان داره داغون میشه. بعد زدم به انسانیت، گفتم ببینین حجاب جدا از اینکه برای ما یه توصیه الهی و دینیه، تو دنیا احترام به قانون میذارن. بعد مثال زدم، گفتم خانم بازیگری که در کشور خارجی هستن میرن افغانستان با تمام ثروتشون، زیباییشون، آزادیشون، دینشون، بله، نه اینکه ایشونو بگم از ما برترن، هرگز. منظورم بود که اینها که مدعی دین نیستن پا میشن میرن اونجا، احترام به افغانی ها میذارن، حجاب میکنن، با لارش هم نمیکنن. حالا اینجا نکته است، آقا پسری که انتهای من اینجا ناراحت از اون نیستم، شاکی هم نیستم، اما آقای رشیدپور حقم نیست جایی متشاکی و شاکی عوض شه. من مهمان اونا بودم.
خب خانم
دانشگاه چرا نیومد حراست حواسش نبود؟ اجازه بدید.
نه صبر کنید، حرفتون رو گوش کردم.
ببخشید الان اون کنتوره هستش که چیز میکنه، عصبانی. کاش که یه چیزم برای بغض میذاشتین، اگه بغض بود الان منفجر.
من اتفاقا به احترام بغضتون و احساساتی شدنتون کاملا سکوت کردم.
من ببخشید خط قرمزم، بچه‌هامو خانواده‌من
خدا حفظشون بکنه. هیچ کسی با توهین به پسر شما، به مادر شما، موافق نیست. قطعا من از طرف بیننده ها بهتون میگم که شاید یک سوء تفاهم هایی، وگرنه چه کسی میتونه مجوز توهین بده به هر کسی که حتی مخالف فکریش هست؟ این به کنار. ولی خانم چرخنده، دارید فضا رو احساسی میکنید؟ شما نه بی‌انصاف نیستم، شما مقابل دوربین اهانتی میکنید، میخواید این رو با فضای احساسی الان جبران بکنید چون اونجا به من توهین کردن اینجوری اینجوری. من میام به اون دختره میگم که
نه دختر نبود آقای رشیدپور. ببینید شما کاملا فیلم رو ببینید. اولا که این دختر عزیزمون که پشت موبایل هستن فیلم برداری دارن میکنن، از من فاصله شون خیلی دوره و آروم دارن این چیزی رو میگن. نگاه کنین به جهت نگاه من که به اون سمته. خب
اون سمت کی بود؟
من که چشمام آستیگماته. اصلا یه پسری بود که بعدن به من گفتن 76، یعنی یه سال از من بیشتر، یعنی من بزرگتره.
یعنی اون دختره از شما نمیپرسه که شما اونجا بودید؟
آها بذارین، خانومی که اینجا هستش میپرسه شما هم اونجا بودین. اگه من میخواستم جواب ایشونو بدم میگفتم نه مامانتون اونجا بوده، ولی من ایشونو جواب ندادم. یه آقای از اون دور یک اول یه پیشوندی گفت، بعد گفت مثلا چی جون نکنه که آنجینا جولی ایران تویی. ببینید من یه مکسی کردم گفتم نه اون مامانتونه. ببینید چقدر سخته آقای رشیدپور. بعد 2 سال من در اومدم گفتم چطور مادر ارسطو، مادر من، مادر شایان مادر نیست، ناموس نیست. آقای رشیدپور اینم بهتون بگم، من فیلمایی دارم که چادرمو با فندک سوزوندن، بله کتک خوردم، شیشه ماشینم خورد شده، ببخشید خدو تو صورتم انداختن، تو دانشگاهی فیلم دارم که حمله کردن من و مادرم رو بزنن. من این فیلم ها رو هیچ جا ارائه ندادم و نخواهم داد، چون آبرو به هدف یه چیز دیگه این مشخص بوده. الانم فکر نکنن تلویزیون های اون بر میتونن از این حرف من سوء استفاده کنن. مردم من عاشق حجاب، وقار و تمام هر آنچه که خمیرمایه زن ایرانیه.
خانم چرخنده، شما سفیر اخلاقیات هستین، سفیر حجاب هستین،
نه.
یا پیام‌آور گروه‌های سیاسی؟
نگین این حرفا.
مشکل اینجا. خب شما جواب اون بدید.
پیام‌آور گروه‌های سیاسی چرا این فرمایشو می‌کنی؟ من کجا حرف سیاسی؟ اصلا من کجا دانش سیاسی دارم آقای رشیدپور؟ چرا رصد نمی‌کنن؟ چرا یه چیز بهتون بگم؟
بفهم.
تو جامعه ای که شما حق اینو ندارین چه میدونم یه بلال بدون اجازه کنار خیابون باید بزنین، چطور میشه که 2 سال بدون رصد بنده برم به قول شما بالای منبر که به نظر من صحنه بوده همیشه به عنوان یک بازیگر؟ چطور میشه که تا حالا بی اخلاقی من، توهین به افراد من، هرچی کردم برای قلبم کردم و من با یه کس دیگه ای حساب کتاب دارم و بستم؟ امروزم نه دنبال این هستم کسی بیا تشویقم کنه، ولی اگر منصب و میزیه بفرمایید مال شما. کارم که تو سینما و تلویزیون نمی‌کردم که امروز دنبال این هستن که بگیم خب حالا الهام چرخنده مأمور کار بشود یا نشود. من یه شهروندم. اما در مورد اجازه بدین همینجا توضیح اون دانشگاه و خانم بوش
هنوز اون مونده، ولی ببینید هی بحث و بحث میشه. خانم چرخنده شما آدم سیاسی نیستید؟
نه.
شما کاندیدای نمایندگی مجلس رو روتون برنامه‌ریزی نمی‌کنم.
چی بهتون بگم؟
جواب منو
بدید. آقای رشیدپور بنده بدون اینکه میز، حکم حکومتی، دستمزد، بادیگارد یا هر چیز دیگه‌ای که در مورد آدم‌های به این شکل شاید مردم می‌بینن یا شاید هم هست، من نمی‌دونم، تک و تنها یک زن بختیاری حرکت کرده با بودجه شخصیش. در این اواخر من میگفتم به بچه‌ها که بچه‌ها من دیگه نمیتونم هزینه رو بدم، لطف کنین مثلا 500 تومن 600 تومن 700 تومن با اینکه خودتون میدین همکارای من هر جایی که میرن به عنوان دستمزد چیزی رو هدیه میگیرن، این که چیز رسمه. خب ولی بنده تنها حرکت کردم و اون چیزی که هدفم بوده رو بهش رسیدم. چه دلیلی داره که بنده امروز بیام پشت میز بخوام بشینم؟ آقای رشیدپور بنده کسی که تو نمایندگی مجلس میره باید سواد سیاسی داشته باشه، باید دانش. شاید در آینده اگر یه روزی احساس کنم، ببینین اینو دارم بهتون میگم اینجا، تا الان حتی بهش فکر نکردم، چون من یک سینماگرم، یک بازیگرم و یک تصویرگرم و اتفاقا تریبونی که توی کار فرهنگ سازی سینما وجود داره خیلی بیشتر از چیزهایی هستش که در این منصب هست. بنابراین هدف من مشخص و روشنه. شاید اگر یه روزی فکر کنم توی اون جبهه، توی اون حضور الهام میتونه کمک به زنان کشورش، به جوانان کشورش
بکنه، برم نماینده مجلس هم بشم. خب ببینید همینه دیگه، مشکل دقیقا از همینجا به وجود میاد. یعنی شما همیشه راه رو برای هر نوع دگردیسی باز میذارید.
چرا دگردیسی؟ دستون در مال دوزستان هست.
منظورم تحول خیلی عمیقه.
خواهش میکنم.
ببینید خانم چرخنده، چه کسی به شما گفته با هزینه شخصیتون، با تحمل این همه مشکلات برید در شهرهای مختلف مردم رو به راه راست هدایت کنید؟ صبر کنید، صبر کنید، حرفا
یادم میره.
مگر اینکه پشت سر شما یک جریانی باشه بگه که شما برو جلو، ما هزینه هات رو میدیم، ما حواسمون به تو هست. وگرنه خواهر من چرا میلیون ها نفر دیگه نمیرن با هزینه شخصشون سخنرانی کنن در دانشگاه؟
اولا که آقای رشیدپور، من نوه مدخان شیرازی یاغی هستم و علاوه ژنتیکی میخوام بگم که یه زمانی شاید دستشون شاکی بوده.
خب.
از طرف مادری هم ایشون مشهد اردهالی کاشونی هستن، مندسب میشن به سید فرهاد یاغی. بنابراین این ژن، حالا نه یاغیگری به معنای بد، به
یاغیگری هنجارش،
بله، به معنای شاید پیشروی جریانی. وقتی که من نگاه میکنم، توی من از اون آدمایی هستم که افتادن برگم نشانه ای از کائنات میبینم و اصولا دنبال کشف حقیقت بودم همیشه، چه در زمانی که خارج از ایران بودم و این افتخار دارم که مستندهای مختلفی در مورد ادیان مختلف کار کردم.
درسته شما رفتید معبد هندوها؟
هنوز اون جواب ندادم.
آخه اینقدر شما پر از پرسشین، سوالها رو هم طولانی پاسخ میدید.
ببینید.
معبد هندوها رفتین شما؟
بله.
و زندگی کردین اونجا؟
ببینید من برای کشف حقیقت نه اونجا، خیلی جاهای دیگه هم رفتم، مستند ساختم، با تکیه به مالزی بنده این کار کردم و برای اینکه بفهمم اینا چطور خدای خودشونو میپرستن، چطور ذکر میگن، چطور وصل میشن یه جورایی، دو سه روز در بین این آدم ها من بودم و من این فرصت رو دادم. و چون میدونین که من تخصصم موسیقی هندی هست و این پذیرفتن، یک کوچولی هم در مورد کلامشون میدونستم، این محبت رو من داشتن، چون اونا برها کلونی خاص خوش دارن، اجازه نمیدن وارد شم. این مستند با افتخار دارم آماده میکنم در کنار مستندهای دیگه که کار
خب
کردم.
خب بنجابی، بودیست، هندو. عجیبه. بله. خانمی که میره در معبد هندی زندگی میکنه، مستند میسازه راجع به ادیان، موسیقی، آواز میخونه، میگه متخصص موسیقی هندی ام، بازیگرم، لورم، بختیاریم، یاغیم، قاری قرآنم. خب اینا تو ذهن مردم
میگه. من نمیگم من بودم، اینم اونم، من هیچی نیستم. به خدا آقای رشید بود، تازه رستم به اینکه هیچی نیستم. این قشنگه، من انسانم و صاحب اختیارم. این تفاوت انسان با آدم و موجودات و مخلوقات دیگه خداوند. و انتخاب تنها واژه مسلم تاریخ بشریت. من انتخاب کردم. بله. بذارین یه چیز جالب براتون بگم. بنده تا قبل از ازدواجم با پدر ارسطو چادر سرم بود.
عجب.
بله.
یعنی شما یک بار چادر رو میذارید زمین، اون عکسایی که
متاسفانه
عکسایی که ازتون منتشر شده در فضای مجازی، اول اونا رو کی منتشر
من
کرد؟
من نمیدونم. قضاوت با خداست. من نمیدونم.
خب اون عکسا دست کیه؟ نمیخوام. یک بار چادر رو میذارید زمین با اون تیپ و قیافه، بعد مجددا چادر سرتون میکنید.
آقای رشیدپور، همه آدم ها گل بیعیب خداست.
آفر.
من چشمم رو باز کردم، مادرم عزیز چادری بود، خواهرم همینطور که الهیات خوندم چادری بودن، یکی از خواهرام پی‌اچ‌دی روانشناسان که در تورنتو هم، یکی دیگرشون در آلمان هم. پدر من تکنسین برق فشار قوی بودن، از یه خانواده کاملا مذهبی، نه به معنای اونطوری سنتی مذهبی بودیم.
شنیدم که بذارید قبل از اینکه
چادر سر میکردم ولی با علم نه. بعد من والیبال بازی میکردم، نقاشی میکردم. از این بر پدرم بختیاری بود، میفرستاد دنبال موسیقی، پیانو برام گرفت و موسیقی کار میکردم.
مادر برعکس
از این، مامانم مذهبی بود، قرائت قرآن تو اون موقع روزه بوده.
بله.
هنوزم مادرم دارم، مثلا من میفرستن قرآن یاد میگیرم، هم قاری قرآن بودم هم از این بر. حالا شما فکر کن یه همچین چیزی اومده.
پارادوکس
نمیدونم، پرورش انسانه. من لطف خداوند
هنوز هم قبول دارین که وجودتون پر از پارادوکسه؟
هنرمنده همشون همینه.
جذاب بود پاسختون، کنتراست، پارادوکس، جذابیت وجود میاره. با صداقت میخوام یه فیلمی پخش بکنم از خود خانم چرخنده، اجازه گرفتم. تصاویری است مربوط به مادر ایشان. راستشو بخواین زمانی که شنیدم به مادرشون بی ادبی شده، انقدر در درون خودم شکستم که جامعه ما به کجا می رود که بی دلیل یا با دلیل فحاشی ها یک روز در صفحه اینستاگرام یک داور خارجی است، بعد در صفحه اینستاگرام یک هنرمند داخلی است، این اواخر مهران مدیری، بعد فحاشی را از فضای مجازی ببریم بیرون در یک محیط واقعی در آرایشگاهی به مادر یک هموطن جسارت اینچنینی بکنیم. چون خیلی دلم شکست تصمیم گرفتم که این 30 ثانیه رو جدا از بحث برنامه، من کاری به خانم چرخنده و پاسخهاش ندارم، به احترام مادرشون جانم.
همینجا مادرم عزیز رو دستشو میبوسم، همه مادران عزیز ایران زمین رو، و میگم مامان اگر تو سری خوردی به حرمت جدت زهرا خوردی نوشه جونت، من رو ببخش.
کاش که رو تاخچه دلت آینه و شمدون می شدم، تو دشت ابری چشات عطر بارون می شدم، کاش که می شد یه دشت گل برات لالایی بخونم، یه آسمون نرگس و یاس تو باغ دستات بشونم.
عرض احترام میکنم به مادران سرزمینم از هر نوع فکر و سلیقه‌ای و دستشون رو میبوسم و به مادر محترم خانم چرخنده هم ادای احترام میکنم. ما هنوز پاسخ نگرفتیم نسبت به کلمه‌ای که از زبان شما خارج میشه. نباید این حرف رو میزدید. یک. دو اینکه
لحظه که بله بنده به عنوان به هر حال
شما وقتی چادر سرتون میکنید منادی اسلام رحمانی میشوید، اسلامی که میبخشد، اسلامی که درشتگویی نمی کند. شاید یه لحظه روحیه پرخاشگری، نمیخوام بگم ذاتی خانم چرخنده، ولی بالاخره تو اون صحنه بعیده. اینو
آقای رشید، من آدم ذاتن پرخاشگریم؟
اصلا اینطور نیست، ولی بالاخره باید یک توجیه پیدا کنم.
آقای رشید پور، من یه انسان زمینیم، من البته اصلا توجیه نمی کنم در هر شرایطش رو.
بهتر نیست بگید آقا معذرت میخوام؟
من که گفتم من مخلص همه مادران ایرانی، من عذرخواهی میکنم، اما اگه قرار باشه به شما گفتم جای شاکی و متشاکی، من اصلا از اون بچه حتی وقتی اومدم به من از اونجا زنگ زدن
که حراست رفت بزنتش؟
متاسفانه نمیدونم کجا بود رفتن، که من گفتم دست درازی بهشون نکنین. توی مکتب امیرالمومنین میفرمایند گر ضربتی زدی ضربتی نوش کن، برای اینکه من قبلش بسته بودم با بچه‌ها، گفتم بچه‌ها من ناموس شما، من مثل مادرتون، مثل خواهرتون مهمانم، و شنده بودیم بابولیا و مازندرانی ها آدمای مهمون نوازی هم.
این دانشگاه بابله، دانشگاه آزاد بابل بود؟
نوره. من به واسطه بعد از اون یک ساعت بعد رفتم دانشگاه بابلسد، 10 نفر خانم خودشون چادری شدن آقا.
خب میگم بازتاب رحمانی رفتار کردن قطعا میشه چادر سر کردن، اما برخورد ناهنجار که تو اون فیلم هم مشخصه یه آقایی داره میدوه که احتمالاً یه پرخاشی بکنه و مسلماً فکر نمی‌کنم هیچ مسئولی تأیید بکنه همچین حرکتی رو، این یک. دو اینکه خانم چرخنده اول بذارید یه فیلم پخش بکنه، آن یه فیلم پخش که هم خوشحال شدیم راجع به مادر بزرگوار شما بود. یه فیلم دیگه میخوام پخش بکنم بدونید مردم چرا شوکن. میدونید میخوام چی پخش بکنم؟ اگرم اجازه ندید پخش نمیکنم.
والا من نمیدونم چیه، هرچی شما سلام.
یه بخشی از اجرای شما با حجاب ناهنجار.
چرا ناهنجار؟
پخش کنیم ببینیم.
خب آقای رشید تو قبلش اجازه بدید من توضیح بدم. شما اگر
شما از کجا میدونید من چی میخوام پخش
کنم؟ نه من میدونم، چون من تو زندگیم هیچ چیزی نداشتم ناهنجار. شما میخواین در مورد برنامه MI TV و بله. شبکه مهاجر بله. صحبت کنیم. آقای
بذارید اول پخش کنم بعد ببینیم. پخش کنیم مردم ببینم، میایم توضیح میدیم.
یا علی کاظم غیظ مولاست
و ازتون اجازه گرفتم ها.
یا علی
با اجازه خودشون بخشی از اجراشون رو در شبکه مهاجر پخش میکنم.
شاست قابل نداره جونم بپاس، میدونم گرسنته، حالا دلم میشه غذات. گرسنته؟ خب دلم میشه غذات. غذای روحتون همیشه از باورهای قشنگ، ذکرتون آقا امیرالمومنین رخصت یا علی.
شاید بخشی از مردم پارادوکس، تضاد یا شوک شدنشون به خاطر مقایسه آن الهام چرخنده و این الهام چرخنده.
آقای رشیدپور من در جهت تحقیر خودم چون مدعی چیزی نیستم نمیخوام صحبت کنم، اما همون زمان یک سریالی به نام کیف انگلیسی پخش میشد که با احترام خواهر عزیز هنرمندم خانم لیلا حاتمی توی اون سریال بازی میکردن، همون زمان من واقعا برگرفته لباسم از همیشون بود، گفتم خدای من چه بکنم. حتی 80 قسمت اول من با لباسهای آیین مختلف لوری
قومی.
کردی بله قومی درست گفتیم ببخشید من پوشیدم، بعد دیدم دیگه خدای چیکار کنم، با سرای لباس خودم بودم کاملا سعی کردم حجابم پوشیده بکنم، با توجه به اینکه خودتون میدونید میلیون ها یورو پخش برای پخش و ایر شبکاتون بر دارن پرداخت میکنن
بر.
بله پرداخت میکنن. من توی همون برنامه که مختص موسیقی بود و اتفاقا از موسیقی مجوزدار داخلی استفاده میشد اومدم توی اون برنامه و تمام تلاشم بود، نه به خاطر هر چیز دیگه ای، تو فرصتی بود برای من، اما من سعی میکردم اون الهام چرخنده ای که توی فضای والیبال به نام الهام یا علی میشناختن اینجا با خودم.
اینجا یا علی تقریبا آخرش اشاره به مولا داشت.
بله تقریبا نه همیشه همین بود که رخصت یا علی و خدا نگهدار و شروعش هم همین بود. همونجا من از طرف شبکه اونجا برای من نامه اومد که حتی 17 قسمت اجازه ندادن من اجرا بکنم
به خاطر همین لفظه
بله
یا علی.
بله برای اینکه من آنت فهمیده بودن، آنتنشون رو استفاده میکردن برای ترویج نام مولا امیرالمومنین و شیعه جعفری و دلم میخواست به عنوان یک بانو این حرف رو بزنم.
خانم اصلا چه نیازی شما در یک برنامه موسیقی از نام امیرالمومنین استفاده کنید؟
مثل هوایی کشور آقای رشید بود. من به عنوان یه آدمی که از خانواده نازنین سینما بودم و فکر می‌کردم که میتونم یک جایگاه، این همون انتخابی که گفتم توی تاریخ ما میتونیم داشته باشیم، هنوز به اون مبحث نرسیدیم، فکر می‌کردم اینجا میتونم در مورد عشق امیرالمومنین و باورهای دینیمون که هممون ارادتمندش هستیم
100%.
اما توی برنامه آقای رمضانی بودن که ایشون از قاریان قرآن بین‌المللی کشورم با افتخار صداشون هم تقریبا شبیه آقای دکتر محمد اصفهانی بود توی مایه بود. توی برنامه که اومدم من نگاه کردم تو بیوگرافیشون نوشته قاری قرآن، دیدم بهترین فرصته. همونجا گفتم بعض آقور القرآن فستم و لحفن ستول لکم ترحمون، پس هنگامی که قرآن خوانده می شود ساکت باشید و گوش فرادهید باشد که مورد رحمت
قرآن
خدا
برنامه.
ایشون بسیار صوت زیبایی رو اونجا روشن کردن اون فضا رو، برای اینکه موسیقی قرآن دیالوگ آهنگین زیبایی که تو برنامه
میخواید الان به ما ثابت کنید که من تو اون برنامه از عقایدم دفاع کردم؟
من ثابت نمیخوام بکنم، من تقوا تو وجودم آقای رشیدپور، همیشه سعی کردم تقوا تو قلب الهام باشه، به معنی اینکه مردم از دست و دل و زبانم بر امان باشن. اما ما گاهی داریم خانم های چادری که تقوا ندارن، اما رکن اصلی تقوا حجابه.
رکن اصلی تقوا حجابه، ولی میگید برعکسش درست نیست؟
نه خیر اصلا گفتم تقوا یه چیزی که ما نمیتونیم قضاوت کنیم، شاید در وجود یه خانم مانتویی هم وجود داشته باشه بیشک.
خب همینو دارم میگم، من نه در جایگاهیم نه علم و دانششو دارم که بخوام راجع به برخورد فیزیکی راجع به مقوله حجاب نظر بدم، اما بخشی از منتقدین رفتار خشن در مورد حجاب
بله.
میگن که مگر از روی مانتو پوشیدن میتونیم قضاوت بکنیم که این آدم مؤمن هست یا نیست؟
الهی من بمیرم برای دخترانی که خیلی وقتا در گوشی تو قلب من گفتن خانم چرخنده ما امروز اومدیم داریم به حرمت حضرت زهرا که شما واسطه شدید، من پاپتی پرگناه امروز این علمو گذاشتن رو دوشم، به واسطه الهام چرخنده برم و صحبت کنم و دخترهایی اومدن و چادر گرفتن که اغلبشون یا لاک داشتن یا تزریق داشتن یا حجابشون بوده یا مانتوهاشون کوتاه بوده، ولی خودشون کاملا به صورت خودجوش، من نه بهشون گفته بودم پول میدم نه چیز دیگه ای.
سب کنید بحثا تو هم نرن. دختری که لاک زده باشه، بوتاکس تزریق کرده باشه، هر چیزی
بله.
نمیشه مؤمن باشه؟
حر، اصلا این خانواده حر میپسنده. آقای رشید پور، آقای امام حسین، آقای امام حسین، اول هستم یه چیز کوچولو پرانتز باز کنم، من در مورد رفتارم تو این دانشگاه از همه مردم عذر میخوام چون در شأن من نبوده، اما آقای امام حسین یه روزی به حر میگه این مادرت به آزاد بشینه.
خب شما که منظورتون اونجا
من
این نیست.
من منظورم این نیست، اما میخوام بگم تو دین من
معذرتتون رو بیشتر میپسندم.
من معذرتمو انجام دادم، اما میخوام بگم امام حسین معصوم فرزند زهرا و امیرالمومنین ببین به کجا میرسه که یه روزی ما داریم آیه قرآنیش رو. من نمیخوام بگم، من اصلا قابل قیاس نیستم، گله دهن من، ولی من دارم به شما میگم تأثیه توی یک جریانی. منم گفتم خودم، من انسان زمینیم، من اشتباه کردم از همه مردم
اشتباه میکنم.
بله.
سوال من
در مورد عشق چادر شما فرمودین، من میخوام بگم من در جایگاهی نیستم که بگم مثلا به طور ویژه مثلا این عزیزانی که بیرون دارن ارشاد میکنن یا به چه شکلی این کارو میکنن، ببخشید من در منصبی نیستم که تصمیم گیرنده باشم، اما من به عنوان الهام چرخنده میگم چادر عشقه، عشق آمدنی آقای رشید بود نه آموختنی. مگه من رفتم مردم با احترام و عشق، مردم با محبت میخوان، احترام میخوان و صداقت، چیز دیگه نمیخوان مردم ما. چطور شده که این همه آدم سیل عظیم، بنده فقط در دانشگاه قم و اصفهان تولد حضرت زینب نزدیک به 600 تا چادر دادم. آیا من بهشون بعد وعید دادم؟ من کتک زدم؟ من توهین کردم؟
یعنی اینطوری که میفرمایید شما با برخورده فیزیکی در مورد حجاب مخالفه؟
در مورد همه چیز. آقا امیرالمومنین میفرمایند که نمیدونم حالا عین کلامو نمیگم، الهامیزش میکنم، الان حضور ذهن ندارم، میفرمایند که بمیرد اون مرد شیعه یا زن شیعه که ببیند که دارن خلخال از پای زن یهود در میارن، ناموس شیعه است.
خب خانم این ناموس شیعه سر چهار راه توی همه شهرهای ایران هست، چطور در مورد الهام چرخنده رگ غیرت اون به جوش بیاد ولی یک دختری که معصومه احتمالاً
حالا خیلی هم به جوش نیومده، ما یه کلمه دهنم در اومده، تمام یه دور تسبیح تمام اجداد ما اومده الان زیر اخیه.
خب چون شما به قول خودتون پیشتاز هستین، شما پیش قراول هستین، طبیعیه که باید این برخوردها و واکنش‌ها رو هم تحمل بکنه.
خوشحالم از اینکه توی این جریان اولین هستم، خوشحالم چون میدونم ما کی بستم آقای رشید پور، من میدونم و ممنونم که من پاپتی پرگناه رو لایق دونستن که این علم رو دوش من بذارم و من به عنوان سفیر حجاب حرکت کنم. اما بعد ماجرا میدونین کجاست؟ زمانی که من یک ارتباط اینترنشنال با خانم ماهی نور که نماینده مجلس بلژیک هستن و ایشون اخیراً حجاب گرفتن برقرار میکنن، کامسیشن خیلی دوستانه، تا ایشون چقدر حالشون توی بلژیک خوبه، چقدر احترام بهشون میذارن،
یعنی احترامشون در بلژیک به ایشون که محجبن از ایران نسبت به شما بیشتره.
من البته مدیون خانواده های عزیز محجبه، مدیون من نمیخوام بخش رو اصلا نبینم، عزیزانی که لطف کردن و این فرصت رو دادم بتونم من تو دانشگاه صحبت کنم،
اون به
اما
کنار.
من بیشتر عرضم در مورد این مسائلی که پیش میاد، اصلا ما نباید واقعا اگه قرار من الگو باشم من درس عبرت عزیزان من فکر نکنم. حجاب تو تمام دنیا آقای رشید بود، حجاب تو تمام دنیا قابل احترامه، به دین و منصب و آیینم ربط نداره.
یه چیزی بگم
بفرمایید.
امیدوارم تحمل شنیدنشو داشته باشه.
والا ما دیگه سر شدیم.
شما حتی حجابتون قبل از این برنامه با همین الان که روبروی من نشستید فرق میکنه. شما عکساتون رو نگاه بکنید، نوع حجاب سر کردنتون و چادرتون چیز دیگری است. الان که در یک برنامه تلویزیونی نشستید، چادری که خب چیز دیگری است. این چادر بیشتر چادر سینماییه.
والا خجالت زدم رو نکنین آقای رشید. واقعیت اینه که من وقتی که خودم هستم تو جامعه، نون میرم میخرم، مرغ میخرم، بچه هم من مدرسه کارو میکنم، با همون حجاب مامانم هستم، مادرم عزیز، که همین حجاب سنتی خیلیم باش راحتم، اصلا همون جوری بلدم، طور دیگه بلد نیستم. ولی امروز واقعیت من نگاه کردم دیدم که برنامه شما اولا تصویر رسانه است، بعدش هم این که مردم دارن پول اینترنت میدن، لطف میکنن، بین این همه شبکه انتخاب میکنن، من حقیر رو نگاه میکنن، دو مسئله. بعدش هم ما رو شرمنده نکنیم، ما اومدیم مهمون خونه مردم شدیم، ما چادری هم به خدا لباس پلوخوری داریم. من خدا شده شرمنده، من خواستم مثلا
لباس پلوخوریه،
مثلا گفتم یه لباس بپوشم. بعد بعدش هم به خدا، حالا من یه چیز بهتون بگم، کلی انتقادم از خانم چادری داشتم که خانم یعنی چی، به میگن کوه مشکی. من حتی دستکش دستم میکردم چون نمیخواستم مثلا حتی این زیور آلت، اگه مثلا من خب مثلا دوست دارم انگشتر اینو بندازم، نمیخواستم جلب توجه کنه تلالوش، دستکش دستم. انقدر انتقاد اومد، خانم همش مشکی، مردم زده میشه. ولی خدا شده پس من لباس پلوخوری، مامانم گفتم
لباس پلوخوری باشه، اینو میپذیرم خانم چرخنده، ولی هنوز در ذهنم غوغاست. من هنوز نپذیرفتم خانم، شما خانم چرخنده که عکساش رو دیدیم، خانم چرخنده که در مالزی، خانم چرخنده که آواز بلده، چطور ممکنه؟ الان میشینه به من میگه که مولا علی اینو گفت در قرآن.
من همیشه میگفتم آقای رشید پور.
ما نمیدیدیم
آقای رشید پور، شما خودتون قبل از این مراسم چند بار ما معاشرت داشتیم؟ کی شما منو دیدیم؟
خیلی دیدم.
نه کجا ما منو دیدیم واقعا؟ ما کی
خب قبل این برنامه میدیدیم؟ نه شاید مثلا 10 سال پیش.
خب 10 سال پیش شما چه رفتاره یا لباس غیر شأن یک بانوی از من دیدین؟ تمام بچه های سینما،
نه شما همیشه بانوی نجیبی بودین.
شما لطف بین... همه زنان ایران همینن،
آفه همه زنان ایران نجیبن،
به
حجاب و الهام چرخنده نده. الان تضادش با قبلش نمیتونه به بهانه نجابت بانوی ایران جبران کنه.
قلبم کردم. من ظاهر مطلق طلبی هستم. بله
زن چی؟
مطلق طلبی مطلق هستم.
یعنی 0 و 100.
حالا نه به من، البته خیرالامور روسعت هاست، ولی هنوز نتونستم بهش متاسفانه برسم، دارم روش کار میکنم.
همین که یهو چادرم سرتون میکنین، دستکشم دستتون میکنین، هدبندم میبندین.
نه 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 پوشی، اگه منظورتونه پوشی، هر من در جایی که مثلا توی عراق یا جای دیگه که مثلا
کربلا سفر کردم،
بله سفر کربلا، شبیه زنان عربی، باز نخوام جلب توجه بشه، به هر حال شاید میذارم دوستام، خیلی هم راحت ترم. اما میخوام بهتون بگم که اون زمانی هم که دوستان سینماگرم منو میشناختن، من همیشه ذکرم میرم مامانین، خیلی از دوستان منم اینطوری هستن، به کامم بوده با افتخار. اما احساس کردم که تو این کشف حقیقت و تمام نقصاناتی که در وجود من حقیر هست، اول شروع کنم از حجابم. واقعیت رو بهتون میگم، مثل داداشم، من بعد از اینکه به هر حال مسائل شخصی و خانوادگی برام پیش اومد، یه جوری پناهنده حجابم شدم. یعنی واقعا،
یعنی از یک زندگی شکست خورده به حجاب پناه بردی؟
نمیتونم اسمشو بذارم شکست، چون واقعا مقدمه پیروزی بود برای من و عزتی که خداوند عنایت کرد.
الان پیروزین؟
پیروز به معنای عزت نفس. بله
عزت نفس.
بله
خانم چرخنده، این سوالم هم جواب بدید بفرد. بعد میخوام عکس بهتون نشون بدم. ماجرای خانم گوگوش چی شد؟
ای بابا،
خانم های چادری از شما توقع ندارن شما راجع به خانم گوگوش
ببخشید. ما امیرالمومنین میفرمایند که باز ببخشید، من حالا هی چیز میکنم.
آره از امیرالمومنین مایه نذارین، خودتون بگین که
آخه برای چرا؟ ببخشید من استناد باید بکنم، من نمیتونم از خودم بگم. فرزندت رو به روز تربیت کن، ما داریم تو همین جامعه زندگی میکنیم، تو فضای مجازی آقای رشیدپور، تو همین ماهوارهایی که مردم دارن میبینن. من سالها بین بچه‌هایی بودم که ماهواره، چرا اونورشو نگاه نمیکنن؟ تو من اگر میام صحبت میکنم تو خیلی از دانشگاه، من میخوام واقعا مردم با وجدان قشنگ خودشون بیان کلام خودشون رو تحت تمام چیزایی که دیدن رو تحلیل بکنن. الهام چرخنده امروزم رفت کنار، اصلا نیومدم دیگه در مورد این چیزا صحبت بکنه، ولی من هدفم روشنگری بود، من در مورد نمادها صحبت می‌کردم.
خانم چرخنده باز موضوع رو حاشیه نبرید.
شما
به عنوان یک خانم چادری وقتی میاید در یک مراسم رسمی از ببینید حاشیه نیست.
من ببینید من به همون اندازه در مورد جم تی وی حرف زدم رئیسشون با آدرس سولاریس منطقه مونتکیاری مالزی.
و جالب من ببیننده هام بگم که دوبله سریال عشق ممنوع خانم چرخنده حضور داشتن
بله،
در دوبله سریالشون.
میخوام بهتون بگم که اونجا هم دعوت شده، من بلند شدم رفتم، خودم انتخاب کردم و دیدم. برای همه بچه ها روشنگری میکنم، میگم بچه ها ببینید مردم همکارای عزیز من صبح تا شب، شب تا صبح با کمترین ها تجهیزاتشون دستمزد پایین نسبت به فیلم هایی که اونور تولید میشه دارن اینجا زحمت میکشن، تازه این همه فحش هم میخورن، توهین هم میشن، تهدید هم میشن، همه چی داریم ما ماشاءالله اینجا. خب و چرا میای میری سریال اونور میبینیم با توجه به اینکه مخربه؟ ما جریمه میدونیم مثل کیه؟ الان بهتون میگم. عین اون کسیه که خودش آشپزه بیرون داخله، مردم نمیبینن و خودشون غذا رو نمیخوره. یه شبیه اون مادریه که میدونه این بچه این شربت رو باید بخوره، گلو درد میگیره وگه نمیزنه به قلبش، آخر سر مجبور میشه اینو فشار بده. من این بچه‌هایی که اینجا هستن
شما
آقای مگر رفتید دارم همه یه واقعیت‌هایی که دیدم رو بهشون میگم.
خب پس منم جدی ازتون میپرسم، شما 35 سالتونه؟
نه 37 سالم.
نه اون موقع که میرید بله. در استودیوی دوبله عشق ممنوع 35
بله.
سالتونه؟
بله.
نه آدم خیلی جوونی هستید که از رو نادانی رفته باشید؟
بله.
نه اینکه الان صاحب کراماتی هستین که اون موقع نبودین؟
نه هیچ وقت.
خب مگر چه چیز خارق العاده ای میبینین که میگی نه این اون غذای کثیف است؟
نمیدونم
همین الان گفتید خانم.
گفتم کثیف، اسم کلمه
غذای کسیف. مسموم هر چی
گفتم من ببینین من...
اگر مسمومه شما چرا میرید توی استودیو دوبلش؟
ببینین
اگر مسموم نیست چرا الان میگید اون مسموم بود؟ من 35 سالگی فهمیدم ولی نفهمیدم، ولی الان تو 37 سالگی فهمیدم.
نه اون موقع اصلا متوجه شدم، مگر نمی‌رفتیم فعالیت می‌کردیم با بچه‌ها؟ ببینید وقتی اهداف میاد دور یک میز مطرح میشه دیگه از هنر یه ذره براتر میره، یعنی می‌بینی اصلا که هنر نیست. شما من برای بچه‌هام همیشه میگم بچه‌ها چرا میرن سریالای ترکیه خریداری می‌کنن؟ چون معماریشون، عادت‌های رفتاریشون، کمپوزیسیون طراحی خونه‌شون، همه اون چیزهاشون خیلی شبیه ماست. بعد میان دوبلورهایی که شبیه به کسایی که مردم نوستالژیک دارن بهشون انتخاب میکنن، میان برای اینکه خط قرمز شما رو رد کنن، مثل زنا، مثل فحشا، مثل ربا، مثل استفاده از الکل، مثل خیلی چیزای دیگه. چرا متوجه هستید؟ من همکارام دارن به بهترین شکل ممکنه کار میکنن برای شما.
کی به شما این نمایندگی رو داده که برید در
تک تک ماها مسئولیم آقای رشیدپور؟ شما هم همین الان دارین همین کارو میکنین، روشنگری میکنین آقای رشیدپور. چرا شما نمیرید تو کارهای دیگه تجارت کنید؟ چرا از هنرتون جای دیگه استفاده نمی‌کنید؟ برای اینکه مسئول میدونید
بله
خودتون
مسئول
رو.
میدونم ولی نمیرم در یک دانشگاه مقابل یک گروه سیاسی دیگه نماینده گروه سیاسی دیگری باشم.
به خدا من اینا رو نمیدونستم. اگه واقعا این هست من از همینجا واقعا دیگه اجازه بدین همون بازیگر جزء سینما به قول خیلی از همکارام جزء، در حالی که ما از سال 79 با افتخار در شب یلدا کار کردیم.
شب یلدا یک اوج درخششه برای الهام چرخنده.
بله.
فیلمی که خیلی دیده میشه، خانم چرخنده اونجا خیلی بازی خوبی داره.
بخشتاری.
اولین کسی که به عنوان یک بازیگر زن در سینما ایران آواز میخونه شما این.
و مجوز از ارشاد.
و مجوز از ارشاد. بعد اون اوج سینمایی یهو رها میشه.
والا من خودم هم موندم. الان من 2 سال.
خب ما بیشتر از شما موندیم.
آقای رشیدپور اجازه بدین خواهش میکنم. من 2 سال برادر چادر سر کردم. این 5 متر پارچه خدا قبول کنه رو سر ماست که چه چیزی شد واقعا. چرا قبل سینما خیلی چی بگم؟ الان واقعا من چی بگم الان؟
اگر برگردیم به 2 سال قبل، الان که میگید ماجرایی شد این چادر سر کردنه، برگردیم به 2 سال قبل دیگه چادر سرتون نمی کنیم؟
من بیشک برگردم چادرم رو هرگز. انتخاب من همیشه همین خواهد بود، چادر سر میکنم، ولی شاید در خفا، شایدم از ایران میرفتم اونجا سرم میکردم. پس که امروز شما نشتین رو برو من به من بگید نمیدونم ریا فلا نون به نرخ روز کی خوردم من آقای رشیدپور؟ من ببخشید بعدم میاد از این که اصلا مولاره بختیاریم، اسای ما تفنگه، ما ایستاده رو اسب میمیریم. من که زن بختیاریم، من که اشکم رو نمیذارم اجنبی ببینه. من حجابم چادره، خیلی از زنهای ایرانی هم همینه. من همیشه تو این مجلس هم گفتم قضاوت نکنین. شما از کجا میدونین این دختر مانتویی ارتباطش با خدا محکمتر از من نباشه؟ چون خودم میدونم زمانی که مانتو تنم بود چه میکردم. من اون زمانش هم قدر شب قدر میگرفتم. من عشق بازی با امیت ها رو دوست دارم، عشق بازی با دینم رو به کمال میرسونه انسان رو، کشف حقیقت رو دوست دارم. فقط اینا نبود، من در مورد فرقه های مختلف تحقیق کردم. من امروز به این باورم که کامل ترین دین دین اسلامه و میتونه کمکم کنه. اونا امروز رفتن قرآن منو ترنسلیت کردن به زبانهای مختلف، دارن ازش تقلب میگیرن تا ما آب تو کوزه است و تشنه لب میدیم. ولی در کمال احتیاج از خلق استغنا خوش است، با دهان تشنه مردن بر لب دریا خوش است. نیست پروا تلخ کامان راز تلخی های عشق، آب دریا بر مزاج ماهی دریا خوش است.
برمیگردیم. وقت بخیر خانم آقایان. تولید برنامه در فضای مجازی هزینه بره و ما برای اینکه استقلال خودمون رو حفظ بکنیم نیازمند حمایت مجموعهای تولیدی و صنعتی و صاحبان برند و خدمات هستیم. من خیلی سپاسگزارم از برند ریکسونا به خاطر حمایتش از تولید این برنامه. همینطور ممنونم از مجموعه وزین آپارات که امروز یه خبری میخوندم راجع به ارزشگذاری جهانی سامانه آپارات که خیلی خوشحال شدم بابت اینکه در رنکینگ جهانی جای خیلی خوبی داره. همینطور از سبا ویژن که مجموعه بزرگ مارکتینگ آنلاین در کشورمون هست هم سپاسگزاری میکنم که از برنامه ما حمایت میکنن. آرزو میکنیم که گسترش برنامه سازی در فضای مجازی انقدر زیاد باشه که رقابت به وجود بیاد برای تولید برنامه‌های خوب با کیفیت و مردم هم حق انتخاب بیشتری داشته باشن.
منم به نام خودم ممنونم آقای رشید پور. شاید بهتر بود یا قسمت و خیر خداوند در این بود که من در رسانه ملی میتونست این اتفاق بیفته. برای این فرصت رو حضرت عالی برادر بزرگوارم و به حال آپارات در اختیار من گذاشت. امیدوارم مردم ببینن و
زنده باشید.
اتفاقی که بعد خروجی مهمه ان شاء الله خیر.
یه سوال کوچولو جواب من میدین؟
بفرمایید.
کوتاه جواب بدیم بی زحمت. شما به ماه عسل دعوت شدین ولی نرفتین یا تایید کننده مخالفت کرد؟
شما الان نظر بر این دارین که دوباره طرفداران یه عزیز بزرگوار بیان به ما چیز کنن؟
نه، شما واقعیت رو بگید. مسلما مردم،
نه من سعی میکنم که سعی میکنم آدم راستگویی باشم. واقعیت این که از مدیران محترم تلویزیون خواستن که من برنامه ماه عسل رو برم، ولی من هم هنوز واقعا در پرده ابهام برام که به چه دلیل کنسل شد حضور من در برنامه هستم. ولی ای کاش این تریبون میتونست 60 میلیون نفر باشه و شاید اون اتفاق، اون خروجی اتفاق خوب به وجود بیاد. ولی من الخیر فی ما وقع،
الخیر فی ما وقع. میرویم سراغ آلبوم عکس دید در شب. پاسخهای خیلی کوتاه و حتما صادقانه شما. عکس‌ها رو با هم میبینیم ببینیم حستون چیه. بفرمایید اولین عکس لطفاً.
باید توی یک کلمه بگم؟
کوتاه باشه اگرم یک کلمه نبود.
من فکر می‌کنم بهتر بگم کنسرت با شکوه برادرم آقای بنیامین بهادر.
کنسرت رو شما در سالن همین برج‌های دوقلو برگزار کردید.
بله.
یه گریزی بزنیم پاسخ موضوع خواننده مشهور زن ایرانی رو ندادید.
من دادم نهید متاسفانه انقدر حرف
میزنم. حرف تو حرف شدم. واضح آیا شما همچین جمله‌ای گفتید؟
نه خیلی بنده نگفتم. الانم دارم میگم ما توی تاریخ که بهتون گفتم باید انتخاب داشته باشه یک انسان و تفاوت مخلوقات تو اینه، من گفتم که ما با تأثیر از زندگی تمام کسایی که در تاریخ هستن امروز به هر حال افراد مختلفن. حتی اول من اصلا قابل قیاس نیست، اصلا قابل قیاس است. خانم خدیجه رو توضیح دادم، گفتم خانم خدیجه یک زن زیبا و ثروتمندترین زن قریش بودن، ولی ایشون در تاریخ به عنوان اولین بانوی مسلمان جهان دنیا مطرح میشن و بعد خیلی صحبت‌های دیگه شد و بعد من رسیدم به این که من جایگاه هم رو دلم می‌خواست خودم مشخص بکنم و من هم بازیگر بودم هم به هر حال موسیقی می‌دونستم. مثال زدم گفتم شما توی دنیا الان تاجیکستان برین، به هر حال چه بخوایم چه نخوایم یه واقعیته که خانم گوگوش به عنوان خانم خواننده به هر حال ایرانی مطرح شدن، ایشون در تاریخ جایگاه خودشون دارن، خانم گلشیفت در جای خودشون تو بازیگری دارن، کارگاه من در جایگاهی نیستم قضاوت کنم. آقای رشید پور
خب شما اونجا خانم گلشیفته فراهانی رو قضاوت کردین، گفتین اون بازیگری که لباس نامرئی تنشه، این کلام دور از قضاوتیه؟
ببینید من نظرم بر این بودش که اولا که خیلی تحریف میشه، شما خودتون میدونید، شما خودتون اهل رسانه این و توی مصاحبه با کلام، به همین دلیل من با همه احترامی که برای ژورنالیست قائلم هرگز هیچ وقت مصاحبه نمیکنم، چون میدونم اشتباه میشه، جابجا میشه این حرفا. ولی من همیشه گفتم وقتی از من پرسیده شد، ببینید یه چیز بود، یعنی سوال و پاسخ بود، یعنی مجری که روی صحنه بودن از من پرسیدن شما نظرتون در مورد عمل کرده ایشون به عنوان یک بانوی ایرانی مسلمان، گفتم نه، ایشون الگوی با منم نیستم الگو، ولی دارم میگم الگوی تمام ما بانوان ایرانی های مسلمان کهن بوم و بر ایرانی که تازه مسلمان هم هستیم، خانم خدیجه، خانم حضرت زهرا، خانم زینب هستن، اگر داریم میگیم مسلمانی، اگر هم داریم به ایرانی بودنمون میبالیم، که فکر نمیکنم هیچ بانوی ایرانیه که به هر حال ریشه هاش تو خاک و نه در آب این عمل کرد و به پسنده. فقط همین، من اصلا به ایشون، به هنرشون، به خانوادهشون، پدر بزرگوارشون که سالها تاعت کرد، من اصلا اهل قضاوت نیستم. آقای رشید بود من خیلی زرنگ باشم، بتونم اول مادر خوب بر بچه هم باشم، بعد از اون بتونم توی جامعه تأثیر خوبی رو به عنوان یه الگو، چه بخوایم چه نخوایم، نه من، همه کسایی که شهرت دارن دارن.
باشه، منظورت این بود که شما میتونستین در این سالن بخانین و مسیری که خانم خواننده رفته شما همون مسیر رو ادامه بدید.
نه حالا شاید آدم ها موفق بشن یا نشن، من دارم میگم میتونه
مسیر، میتونه بله، همون مسیر باشه.
بله.
الان هم خانم شرخنده شرایطی فراهم بشه شما کنسرت میدین در ایران؟
منظورتون چیه؟
یعنی که بخونید دیگه کنسرت.
ببخشید من یه چیزی رو برای خودم سرفصل قرار دادم و گفتم به ابی انت و امی، همه زندگیمو تو راه امیرالمومنین آقای امام حسین میدم، این عشق قلب منه، باش آرومم.
خب این دارید شعار میدید؟
نه شعار نیست آقای رشید پور،
اجازه بدید، من میگم کنسرت باشه،
خواهش میکنم اجازه بدید. وقتی یک فردی امروز اصولش اصول دین میشه، اولا که مهم حال احوال افراد در روزه.
خب
من نمیخوام گذشته خودم رو فراموش کنم، من میدونم کجام، کیم، اما همیشه سعی کردم فرد هنجار باشم و البته همیشه در اشاله های مختلف تیرم به سمتم اومده. زود ازدواج کردم، همه گفتن هول بود، بچه‌مو تعویض می‌کنم، وا با این همه تکنولوژی، بچه‌مو چی می‌دونم، بابا خجالت بکشه، یعنی همه ادبیاتم هم چی لفظ قلمه یه همیشه من ضربه خوردم.
من یه چیزی هم بهش اضافه می‌کنم که از زیر بار پاسخ در میرین، اینم به خصوصیت ها اضافه بکنید. من دارم می‌پرسم که شما کنسرت میدید در ایران؟
وقتتون اگه اجازه بده من سه روز حرف دارم که بزنم، اجازه وقتتون میده؟
راجع به کنسرت؟
راجع به همه چی.
خب
در مورد کنسرت اجازه بدید، من به شما اول گفتم هر چیزی که کمک بکنه تو مسیر دینم باشه، ارزش‌های کشورم باشه، تا رگ گردن دارم میگم به ابی انت و امی، همه چیزمو میدم. اگر یه روزی هنر آواز و موسیقی الهام میتونه کمک بکنه با توجه به مراجعی که تو کشورم وجود داره، با قوانین کشورم، یا علی.
خب همین الان طبق قوانین کشور اجرای یک بانوی هنرمند برای بانوان آزاده و داره برگزارم.
بله میشه. خیلی وقت و خیلی چیزا، همون زمان MITV هم مجوز داشت این کشور، بعدش من 8 سال ممنوع کار شدم.
8 سال ممنوع کار شدیم به خاطر MITV. بریم حالا عکس بعدی.
استاد بزرگوار آقای کیومرث پوراحمد که من مدیونشون هستم، برای اولین حضورم در سینما در فیلم فاخر شب یلدا به من اعتماد کردن، شالا سایه‌شون مستدام.
و یه جایی هم نوشتن که الهام شرخنده پدیده یک روزی کشف خواهد شد.
استعدادی است که روزی کشف میشه، محبتشونه، من کوچیکشونم.
شب یلدا یک اوج در کارنامه آقای پوراحمد بود و یک اوج در کارنامه
سینما.
شما
بله.
عکس بعدی لطفا. فرزندان خانم چفن؟
آقای هشت بایم شب همش شد فرده هر بین قسمت من یه مادرم، همه ی زندگیم، همه سرمایمه، همی شایان و سدر است. و الهی یه روزی برای کشورشون افتخار باشم. گریم اصلا سر اینه که بچه هم اذیت شدن. آقای رشید، من یه روزی چادر سرم کردم که پشت سر مادرشون حرف نباشه. شرمنده تونم ماما. بفرمین.
عکس بعدی لطفا.
جناب آقای مهدی طایب هست، مهدی طایب، آقای مهدی طایب هستن. ایشون توی مراسمی که مربوط به شهدای بانوان شهید سپاه بودن در میدون سپاه تشریف آوردن، والا به خدا من هیچ جا خبر نشد. در اومدم هم گفتن سلام خانم زهره، من گفتم اشتباه گرفتید، من چرخنده هستم. بعد ایشون فرمودن، قرائت فرمودن که ظاهرا یک پیامی رو از رهبر بزرگوارمون دارن که دختر ما یه جوری سربازی رفت و ما نمیتونیم بهشون درجه بدیم به خاطر عمل کردشون، بهشون میگیم زهرایی. من هم تو شوکه شدم، گفتم آقا من خاک کفش فزم نیستم، تو رو خدا داریم مسئولیت منو زیاد میکنین. چرا؟ گفتن نه زهرایی، من یکی در مقابل همه. ولی آقای رشیدپور، من هیچ وقت با احترامی که به محبت و لطف و محبت رهبرمون دارم، من هیچ وقت نگفتم من زهرایی، من همون چرخنده‌ام. از من تا زهرا خیلی فاصله است. میدونی من این چند روز چقدر زجر کشیدم؟ مردم به واسطه من دارن ناموس علی رو فحش میدن. من چیکار کنم؟ بفرمایید.
عکس بعدی لطفا.
حیف گلشت، حیف اون فیلم اشک سرما، حیف فیلم به نام مادر،
مین
مثل مادر. حیف اون همه استعداد دختر، حیف، واقعا حیف.
عکس بعدی.
جناب آقای ابراهیم حاتمی کیا، برادر بزرگوارم. سالهای خیلی دور من بعد از ستاره مهاجم باشم، چقدر عشق آشد تو رو خود برد. من اصلا که تحصیل شما سایه رشید بر
الان مردم میگن عشق مهمان و برنامه رو در
آورده. نه میگن ریا داره میکنه، شک نکنید. ولی مردم من انقدر من حلال کنن انشاءالله، ببخشید.
حاتمی کیا،
آقای حاتمی کیا، من بعد از همون مسابقه گیتار شکسته، اگه برگردم هرگز اون برنامه رو اجرا نمیکنم.
برگردین دیگه ام آی تی وی ستاره مهاجر.
هرگز آقای رشیدپور اجرا نمیکنم، با اینکه خیلی از بچهای هنرمند خواننده ما کشف همون برنامه‌ن، ولی من اجراش نمیکنم.
باشه، فایلشو ببندیم.
آقای حاتمی کیا زمانی که من رفتم خدمتشون توی دفتر سینمایی
برای حلقه سبز بود.
بله، حلقه سبز یه سریال بود که بعداً آقای برادرم آقای فرخ نژاد کار کردن.
بله.
خانم
سیما تیرانداز.
بله بله. و من انتخاب شدم برای یه نقش که خانم سیما تیرانداز بودن. بعد از مدت و چقدر همون یک هفته که با این بزرگوار من کار می‌کردم تفاوت رو احساس می‌کردم، چقدر واقعاً خوب بود برای حضور من.
چون ممنون کار شده بودین نتونستی.
بله متاسفانه. و بعد از اون اتفاقا به من هم نگفتن هیچ چیزی، من فهم گفتن همینجوری کار خوابیده. بعد دیدیم بعدن من با یکی قرارداد داشتم، هنوزم یادگاری نگشتم.
آخه
ولی بعدن فهمیدیم خانم سیما تیرانداز رفتن و فیلم برداری هم شده.
خب پس ایشون که حالا نظر مثبتی نسبت به شما داشتن، در فیلم آخرشون سخنگوی فیلم گفت که بودجه بادیگارد رو نهادهای دولتی نمیدن که ما با خانم چرخنده قرارداد ببندیم. این توش طعنه و توهین به نوعی وجود داره.
بالاخره هر کس به طریقی دل ما میشکند، ولی دل شکسته قیمتی تره. آقا من انتظاری از هیچکی نداشتم که امروز سر کنم اینو به من آقای حاتمی که کاردم. ولی یه روزی من هم برای انتخاب ایشون توی فیلماشون بودم. اگر یه روزی چه ایشون چه هر کدوم از کارگردان و تهیه کننده محترم سینما احساس کنه نه باز به واسطه حجابم، الهام به واسطه استعدادش، اگر استعدادی وجود داره و میتونه به سینما و تلویزیونش خدمت کنه، یا علی، در غیر این صورت انشالله که سایه‌اش مصدام باشه و فیلم‌های ارزشی بسازه
انشالله. عکس بعدی.
جناب آقای سام درخشانی، برادرم، داداشم، ایشالله که ازدواجشون هم مبارک باشه با اصل خانم. خیلی دختر با وقاری هستن، واقعا پارتنر خوبی بودن، خدا حفظشون کنه. به نظر میاد که استعداد خیلی خوبن، هر جا هستن خدا براشون خوب بخواد. سام درخشانی، نادر آبای باران،
و یک زوج خیلی خوب مقابل دوربین آوای باران، یعنی بده بستونای بله. شما خیلی
همینجا جا داره یه یادی هم از آقای سهیلی زاده بزرگوار،
سید سهیلی زاده عزیز بزرگ. بله، عکس بعدی لطفا. همسر سابق خانم،
پدر ارسطو نوابی، که من براشون احترام خیلی قائل هستم.
پدر ارسطو نوابی که شما براشون احترام قائل
بله.
عکس بعدی.
جناب احمدی نژاد، رئیس جمهور هستم.
رئیس جمهور سابق اسپخنه.
ببخشید اشتباه گفتم.
سابق
دستم یعنی دستمو درست ساختم.
دست درست بود ولی
ببخشید.
اسپخ می شود آقای سید محمد خاتمی.
ببخشید.
ایشون رئیس جمهور سابق.
بله بله، عذرخواهی می‌کنم.
دانش سیاسیتون گفتیم پایینه ها.
ببین کنار همه اون چیزایی که خیلی پایینه، دانش سیاسی خیلی آخه. پایینه.
آخه این بیشتر به ادبیات فارسی مربوط میشه تا دانش سیاسی.
خب می‌خواید حالا این رو تصحیح کنیم، من یه بار دیگه توضیح بدم.
ببین آقای رشیدی نداره.
شما مدعی ادبیاتم به خدا نبودی. شما نگاه کن من اینجا فقط چقدر گریم در آوردی. ببخشید عذرخواهی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. عکس بعدی لطفاً.
جناب آقای روحانی، چه عکس قشنگی.
عکس قشنگی هم هست.
بله، جناب آقای روحانی رئیس جمهورمون، رئیس جمهور خندانمون.
جناب آقای روحانی رئیس جمهور خندان. این آخرین عکسمون بود. با آقای روحانی رئیس جمهور خندان آخرین عکسمون تمام میشه.
بله.
خانم چرخنده،
من انتظار داشتم آقای رشیدپور لابلای عکس‌های شما عکس دیگه‌ای هم باشه که اگر اجازه بدین من در موردش بگم. عکسی که با یک سلام ساده شروع شد و من در مورد رهبرمون میگم به طور مشخص.
ما چون آلبوم عکسمون، یه توضیحی بدم، شاید توقع مخاطبمون هم این بود ده. ولی ما به حفظ حریم حرمت مقام معظم رهبری و اینکه برنامه‌مون یک برنامه چالشی و تند هست، فکر کردیم که احترام حریم ولایت فقیه و مقام معظم رهبری ایجاب میکنه که اصلا وارد حوزه بحث در اون رابطه نشه. ولی شما میتونید بفرمایید.
بله، بنده حقیر در مورد رهبر بزرگوارمون یک جمله بگم. پیر مهربان و با معرفتی که به دعوت همه هنرمندانی که دعوت کردن بنده به ایادتشون رفتم و به رسم ادب ما ایرانی ها که یه چیز رو به عنوان هدیه برای بیمار میبریم ملاقاتشون، من یک انگشتر متبرک به سنگ سید شهدا که مردانم بود بردم و ایشون محبت کردن، هدیه رو از من پذیرفتن و انقدر معرفت و فروتنی داشتن که بعدش یک قرآنی رو لطف کردن برای من رسوندن به دستم که کنارش متبرک بود به خط ایشون، که الهام چرخنده ممنونم از انگشتر متبرک، صراحت شجاعتت رو ستایش میکنم و برای ادامه راهت دعا میکنم سیدعلی خامنه‌ای. من خیلی ممنونم از ایشون و ممنونم از اینکه به من لطف داشتن و این مهربانی رو کردن. من جا داشت که اینجا لااقل یه جایی من تشکر کنم، اما آقای رشید رو من هرگز اون نوشته رو در اختیار رسانه نذاشتم، برای اینکه احساس کردم که شاید صحیح نباشه که از نام بزرگ بالاترین رده مذهبی و سیاسی کشورم بخواد یه وقت خدای نکرده این چیز بشه که تفکر ایجاد بشه من نم سوء استفاده کنم، به عنوان یه هدیه به قول عمو خسرو، حق منه، سهم منه، ملک منه، مال منه.
زنده باد. گریزی هم به فیلم هامون زدیم و من مجدداً تاکید میکنم که دید در شب به خاطر بحث‌های جنجالی و چالشی که داره، اگر لابلای عکس‌ها یا در بحث‌ها گریزی به این موضوع نمی‌زند، به سبب شأن والا و بالای ولایت فقیه در کشورمون و احترام مؤکد مقام معظم رهبری بین آحاد مردم هست و تعمدن نیازی نمیبینیم که در آلبوم عکس یا در بحثامون وارد این حوزه بشویم. سپاسگزارم از محبتتون خانم چرخنده، هرچند که خیلی پرسش های دیگه در ذهنم هست. میخواستم ازتون بپرسم آخرین کتابی که خوندین چیه؟ میتونین الان بگین نارو کوتاه کوتاه آخرین کتابی که خوندین چیه؟ نه کوتاه بگین.
همین دیشب نهج البلاغه.
نهج البلاغه.
بله. آخرین فیلم سینمایی که دیدین چی بوده؟
آخرین فیلم سینمایی که دیدین چی بوده؟
خیلی وقت فیلم ندیدم متاسفانه.
خیلی وقت ندیدید. بله. آخرین ترک موسیقی که گوش کردین از کی بوده؟
کار آقای فانیه که این ایام چون فردا اربعین هستش، من کار به تاها. بله، به یاسین.
بسیار عالی. و به قول شما اگر سوالا رو ادامه بدم شاید خیلی طول بکشه. خیلی ممنونم که صادقانه
شما حلالم کنید.
خواهش میکنم خانم.
خدای رشید بخیر.
شما با مخاطبینتون صحبت بکنید و
مردم عزیزی که لطف کردین و این رسانه رو دنبال کردین، من همچنان هم میگم بوسه به دستان مادران ایرانی، همه عزیزان ایرانی میزنم. باز هم بابت چیزی که شما توقع نداشتین، به خاطر محبتی که حقیقی دارین ازتون عذر میخوام. از همه کسایی که توی این دو سال به من محبت کردن من بسیار بسیار ممنونم، خاک پاشونم. از اون کسایی که نشستن در فضای مجازی قضاوت کردن، نوشتن یا توهینم کردن، تحقیرم کردن، تهمتم زدن، بچه‌هام یا هر چیز دیگه‌ای، من حلال میکنم، شما هم حلال کنین، ولی اجازه بدین یه چیزی از ته قلبم بگم. الهی به روزم بشینین، لای عشق حضرت زهرا تو قلب تو زن زهرایی به وجود بیاد. برای تو مرد ایرانی که هنوزم الهی الحمدلله شکر بیرق دست مرد با غیرت تو ایرانی، و بتونی جا پای با تصحیح از امیرالمومنین حیدری باشی و ما بتونیم یه روزی در لحظه های سخت تکیه بکنیم، الهی عشق حیدر امیرالمومنین تو قلبت هر روز بیشتر باشه. رخصت یا علی و حلالم کنین.
0912-94-94-500 اگر خانم چرخنده رو صادق یافتید عدد 1 رو ارسال بفرمید، اگر نظری غیر از این دارید عدد 2 رو به 0912-94-94-500 ارسال بفرمید. خوشحال شدم که در خدمتتون بودم، امیدوارم برنامه رو پسندیده باشید. در پایان برنامه مختص کسانی که در منطقه 2 تهران سکونت دارن تأکید میکنم که بیمارستان بزرگ عرفان و کلینیک پوست و مو لیزر و زیبایی عرفان، خانم دکتر کلانتری عزیز و همکارانشون از این برنامه به جمع ما پیوستن که بسیار سپاسگزاریم از محبتشون، و مردم سعادت آباد و شهرک غرب رو ارجاع میدیم به بیمارستان بزرگ عرفان و کلینیک پوست و موی اون. سپاسگزار از محبتتون، شاد باشید و سرحال. یادمون نره که ما هرچی بگیم مردم خیلی خیلی بهتر از ما میفهمند.
یا علی.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل نباید غافل از این شد.